سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: و ارواح العالمین له الفدا من خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام امکان ماشیان پیاده کتب الله له بکل خطوتن حسنتن و مها عنه سیعتن حتی ازا صارف الحائر کتبه الله من المفلحین المنجهین حتی ازا قضا مناسکه کتبه الله من الفائزین حتی ازا اراد الانصراف اتاه ملکون فقال ان رسول الله ارواح العالمین له الفدا یغرعک السلام و یقول لک استعنف العمل فقط غفر لک ما مضا. توی بیان دیگری دارد: فاذا آتاه، موقعی که میرسد به حائر حسینی ارواحنا له الفدا، ناجاه الله تعالی، خدا با اون نجوا میکند. فقال عبدی سلنی. در بیان دیگری دارد: اذا کان یوم القیامه کان الله الحافظ الله. گوارا باد انشالله تعالی بر کسایی که توفیق داشتن در این اربعین حسینی ارواحنا له الفدا و ارواح العالمین له الفدا ماشیان قدم بردارن. اینجور بشارتها بشارتهای نیست که انسان عاقل، انسانی که میداند برای چی به این دنیا اومده، هدف و غایت از دنیا چیست، براحتی بگذره. تعابیر خیلی سنگینه دیگه، از این تعابیر بزرگتر بلندتر نمونه نداره. شما برای هیچ عملی نمیتونید اینجور تعابیر رو پیدا کنید که نبی اکرم او رو سلام بفرستد، نبی اکرم بشارت بدهد، الله تعالی و تبارک با اون مناجات مستقیم کنه. کجا؟ واسه چه عملی نمونه داره؟ گوارا باشه انشالله تعالی بر شما، این رزق و روزی هر سالتون باشه انشالله. همت کنید هر ساله بر این عمل مقدس و ملکوتی که دیگه نمونه ندارد در خدمت شما عرشد عالم تکوین و عالم تشریع، ضمن این که به هر صورت زیارت نجف اشرف امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا که دیدی چه میکرد واقعا. برای کسایی که چشم باز دارن حقایق رو نگاه میکنن که مولای مظلوم ما ارواح العالمین له الفدا چه کرد، چه پذیرایی کرد، چه مهمانی تشکیل داد. همچنین زیارت سامراء قریب که کشنده است، قربت سامراء قربت کشنده است برای شیعه. و کاظمین علیهم السلام گوارای وجودتون باشه انشالله تعالی، سر تا سر زندگیتون پر باشد از این گونه توفیقات. بحث در موز و منزو بود. فرمودن لهما سلاس و حالات به اعتبار ما بعد، ان یلیهم اسم مجرور. نظر ابن هشام این شد که از صحیح انهما حرف جره که بیاناتش گذشت. فقط یه نکته که رفقا دقت میکنن، وقتی بحث قط رو رسیدید، قط بیارید اون صفحه بحث قط رو، ببینید اونجا پتششو و بنیت لتزمنها معنا مز و الا. این تعبیر رو در مبنی یک رسیدی با نکاتی که اینجا خوندیش به دوست دقت کنید. چرا ابنشان اونجا تعبیر کرد لتزمنها معنا مز و الا؟ چرا تعبیر نکرد لتزمنها معنا من و الا؟ دلیل استفاده ابنشان از تعبیر مز چیه؟ بعد اون وقت اونجا می فرماید از المعنا مز از زمانی که خلق شد الان. اون تعبیر به مرد رو در اون صفحه وقتی استاد رسیدن لطفا محل نظر قرار بدید با نکاتی که در این بحث در قسمت اول خوندید. ببینید این دوتا رو میشه با هم جمع و جور کرد یا نه تحافظ دارد و نمیشه، ولی چون الان اون بحث رو نخوندید ورود من فقط سبب اتلاف وقت میشه. از ثانیه ان یلیهما اسم مرفوع، اسم مرفوع بعدشون بیاد. اگر اسم مرفوع بیاد چندین نظر در مقام وجود داره که موز و منزو در این صورت چی هستن و دلیل رفع اون اسم مرفوع چیه. در مغن لبیب 4 نظر بوده، در مغن العدیب یکیش افتاده شده 3 نظر. در شرح و تصریح علت توضیح رفقا رجوع کنن جلد 1 662 اقوال بیش از 4 مورد از اهل تحقیق اونجا رو ببینن. ان یلیهم اسم مرفوع و نحو و موز یوم الخمیس ما رأیت زیدن، موز یوم الخمیسه و منز و یومانه. اولین سوالی که تولید می شود اینه، ببینید اگر این دوتا مثال رو مقایسه کنید با مثالهای حالت اولا با حالت اول، اونجا ابن هشام فرمود ما رأیتهو مز یوم الخمیس، این رو مثال آورد واسه جایی که امکان از زمان و ماضیا، و مز یومنا و آمنا اینو مثال آورد برای جایی که امکان از زمان و حاضرا، و مز ثلاثت ایامن اینو مثال آورد برای جایی که امکان معدودا. خب اینجا چرا دوتا مثال شد؟ موز یوم الخمیس منزو یومانه، یعنی یه مثال برای زمان مازیست و یکی هم برای جایی که معدود است. پس حاضر این وسط چی شد؟ قد کردید؟ مثال حاضر اینجا چی شد؟ چرا ابن هشام انداخت؟ جوابش چیه؟ کی میتونه بگه جوابش چیه؟ خب حالا چرا تو مثال ها نیومد؟ به خاطر اینکه دو خط پیش ابن هشام نوشت و اکثر العربه یا عرب، اگر دیدید یه کسی عرب خون، عرب در لغت صحیحه، عرب یا عرب هر دوتای صحیحه، و اکثر العربه علا وجوب جره مالل حاضر. چون ابن هشام اونجا فرمود اکثر عرب انکان زمان و حاضرا، اینها قائل به وجوب جره، اصلا بعدش مرفوع به کار نمی رود. فلذا با توجه به اون نکته ظاهرت در اینجا مثال حاضر رو انداخته. بله چون اکثر عرب اینجوریان در مقابل قلیل عرب که امکان از زمان و حاضرا اونها به صورت خدمت شما عرض شود رفعی هم به کار میبرن، صفحه بعد وقتی میخواد مطلب رو درس بده حاضر رو هم از لحاظ حکمی متذکر میشود. پس رفع تهافت کردن که چرا ابن هشام اینجا در نحو مثال نزد، گفتیم ناظر به اکثر العرب، چرا صفحه بعد حاضر رو حکمش رو مطرح میکنه؟ چون قلیلی از عرب قائلن به این که بعد از خدمت شما موز و موز امکان از زمان حاضرا مرفوع به کار میرود. با لحاظ به اون قلیل ابن هشام حکمش رو مطرح میکنن. خب ابن هشام میفرماد یه عده از آقایان قائل شدن اگر ما گفتیم ما رأیت و زیدن مثلا موز یوم الخمیس، یا گفتیم موز یومنا، یا گفتیم موز یومان یا منزو، فرق نمی کنه، حالا ما رو یکی شب بحث کنیم و هر دوتاش بحث همینه. منزو یه دفع آیون فرمودن در این صورت این یومل این موز و منزو می شوند مبتدعان، مبتدع هستن و اون خدمت شما عرض شود که اسم مرفوع قاعدتا می شود بنابر خبریه، رفعش بنابر خبریته، اون اسم مرفوع مرفوعات بنابر خبریه. خود اینا فرمودن از لحاظ معنا اگر امکان از زمانو حاضرن، ببینید اینجا میارن او معدودا، معنای موز و موز می شود العمد. العمد تو 33 صفحه 217 رفقا دیدن 33 جای عمد نوشت جمیع المده. جمیع المده چرا؟ چون 33 شارح الفیه است. خود ابن مالک در کتابهاش من جمله در شرح الکافیت شافیه جلد 1367 وقتی اینجا میخواد معنای موز و منزو رو بیان بکنه مینویسد جمیع المده. این است که 33 نوشت جمیع المده. معنای عمد چیه که ابن هشام فرمود؟ لسان العرب جلد 1203 عمد هم به معنای غایت به کار می رود هم به معنای مدت و زمان به کار می رود. مدت و زمان. این است که صاحب کتاب قاموس القرآن جلد 1 صفحه 109 میبینید گفته عمد به معنای مدت و در قرآن 4 بار استعمال شده. قاموس القرآن تمام الفاظ قرآن است دیگه، به معنای مدت و در قرآن 4 بار چه استعمال شده. فلذا وقتی مثلا میگیم ما رأیتو زیدن مثلا منزو یومنا، یا میگیم منزو یوما، این معناش چی میشه؟ این معناش این میشه ما رأیتو زیدن العمدو یومان. من رو یکیش تطبیق میدم اون یکیش هم مثل همینه العمدو یومان، یعنی ما رأیتو زیدن عمدهو یومان، یعنی ما رأیتو زیدن عمدو انقطاع رؤیتی
یا به جای انقطاع رؤیتی عدم رؤیتی، فرق نمی کنه. یومان در حقیقت طبق این بیان ما دو کلام داریم، دو جمله. یه جمله فعلیه داریم، ما رأیت و زیدم، و یه جمله اسمیه داریم، العمد و یومان، العمد و یومونا. اکر این انقطاع رؤیت رو از کجا آوردیم؟ عدم رؤیت رو از کجا آوردیم؟ از این ما رأیت و دیگه، ما رأیت و، ما رأیت و شد به عنوان دالی بر مرجع این ضمیر، بر اون چیزی که این الف و لام برش دلالت می‌کند. العمد، عمد و انقطاع رؤیتی، یومان، زمان ندیدن من مثلا زید را دو روزه است. دو روزه. رابطه این دو تا جمله با هم چیه؟ بارها عرض کردیم که جملات در ادبیات عرب ور نیستن، رو هوا نیستن. تا دیدیم دو جمله شد، بعد بگیم چه ارتباطی با هم دارن. جمله اول که استینافه، لا محل لها من الاعراب، محل اعرابی نداره. جمله دوم چطور؟ رفقا باب ثانی رو بیارید. باب ثانی از ثالث، از موارد انجم علتی لا محل لها من الاعراب. باب ثانی، صفحه 375. اثانی مز و منزو و ما بعده و ما فی نهو ما رأیت و مز یومان. این همین مثال که الان باید تخته است، مز یومان که مرفوع است. فقال جناب سیرافی فی مز نصب علالحال، فرمده این جمله جمله حالیه است، جمله حالیه و لیسه به شیعه. ابن شام این من رو قبوله، لعدم رابط، رابط نه. و قال جمهور، جمهور آقایان بسی فرموندن این جمله مستعنفه است. استیناف بیانی، نه استیناف خالی، استیناف بیانی، دفع دخل مقدر، جواب سوال مقدر. تا میگه ما رأیت و زیدن، میگه چه مدت؟ میگه زمان و انفتاع رویتی و این میشود جواب سوال مقدر. فقال جمهور و مستعنفتون، استیناف بیانی، جواب اند سوال که تقدیر او اند من قدر موز را مبتدر. یعنی همین قول اول که اینا گفتن ما موز و موندو رو میگیم مبتدر. سوال است که ما عمد و زاده چیست؟ عمد و انقطاع رؤیت، بگم عمد و انقطاع رؤیتی یو ما، استیناف بیانی. یه تتمه هم داره، اون تتمه رو بخونم چون کارش دارم. و اند من قدرها خبرم، کسی که موز و موندو خبر میگیره، اون سوال مقدر اینه ما بینک و بین لقاء. لقا بنابراین که مثلا ما لقی توهو باشد، حالا ما ما رعی توهو گفتیم، اگر ما لقی تو زیدن باشد، لقایی که ابن شما بوده، بنابراین که مثال میکنیم ما لقی تو زیدن، بنابراین مثال ما بینک و بین رؤیتهی. این اون سوال مقدر است که میگیم میگیم خدمت شما را شما الحمدو یوما. پس تو اون صفحه جناب ابن هشام نوشت قولی هم هست که مز و منزو رو چی میگیرد؟ آقا خبر مقدم میگیرد و اون اسم مرفوع و مبتدا مؤخر. و بازم جمله میشه جمله استیناف بیانی.
دقت کن استیناف بیانی.
خب در مورد یومنا هم به شرح عیدن. و اگر اون زمان امکان از زمان و ماضی هست، در این صورت مز و منزو به معنای اول المده هست. میگم ما رأیت و زیدن مز یوم مل خمیسه، یعنی ما رأیت و زیدن اول المدته یوم الخمیسه، یعنی ما رأیت و زیدن اول مدت انقطاع رؤیتی یوم الخمیسه.
این هم برای این از لحاظ من این قول اول
که گفت مز و منزو مبتدعان اسم اسم مرفوع رفعش بنابر خبریت هست.
اینو یه عده از آیون قبول دارن. بعید نیست که خود ابن هشام متمایل به همین نظر باشد. دقت کردید؟ چون اون صفحه هم میبینیم روی این مانوف داد جنابه.
قول دوم
رفقا قاعدتا شما چه انتظاری دارید قول دوم چی باشه؟ قول دوم آفرین
همون که اون صفحه خوندیم. مرد و منزو خبر مقدم و اون اسم مرفوع مبتدا مؤخر.
درست میشه. این در مغن لبیب اینجا موجود بوده، این آقایون انداختن، این صفحه انداختن، اون صفحه من قدره موضوع منزو به عنوان خبر نگه داشتن. یا هر دو جا میانداختی یا هر دو جا نگه میداشتی. اگر اینجا تو این صفحه انداختن به خاطر اینکه ابن هشام وقتی این رو مطرح میکند در مغن لبیب میفرماید معناش در این صورت این میشود
بینی و بین لگا بینی و بین حالا طبقه این مثال ما که مارعی تو بود بینی و بین رؤیتی چه آقا؟ مثلا خدمت شما هست آقا یوما
بینی و بین
رؤیتی یوما رؤیتی ایاهو یوما. ابن هشام وقتی این رو بیان میکنن تو اون صفحه می نویسد که لا خفاء بما فیه من التأسف.
این کجراهه زده این بیان. این از که این چهارتا استاد عزیز حذفش کردن. لطفا در مباحثه تأمل کنید که چرا ابن هشام می‌فرماید در این بیان تأسف است. چرا؟ چه مشکلی دارن؟ رتبه؟
سومین نظر اکثر کوفیین است. البته از بصری هم ادعای تلقی به قبول کردند،
مثل جناب سهیلی، مثل جناب ابن مالک و مثل ابن مضا و دیگرانی. اینها چیکار کردن؟ تلقی به قبول کردن. اینا چی گفتن؟ گفتن
در این صورت مز و منزو ظرفان.
خب اگر ظرفان اون اسم مرفوع است رفعش برای چیه؟ میگن آها
این اسم مرفوع فاعل است برای فعل محدود، چون وقت این ظرفان اضافه شده اند به آن فعل محدود.
مثلا تو این مثال میشه مرد کان یوما کانه تامه مرد کان یوما.
این ظرف هست اضافه شده به یه جمله ای که فعل اون جمله هست شده بقیه فاعل و فاعل.
پس دلیل رفع اسم مرفوع دلیل رفع اسم مرفوع میشود بنابر فاعلیه. بنابر فاعلیه اومد طبق این بیان این میشود که یه جمله طبق این تنگیه یه جمله ما داریم
ما رأیت و زیدن مود کان یوما
مشاهده جمعه
و این مچ که ضرب است متعلق است به این زیتون.
این هم نظر عده دیگه. قال بعض کوفیی،
نظر چهارم که این بعضی از کوفیون هست، اینا چی گفتن؟
مثل فرا
موز اضافه شده
مولاجا موز اضافه شده به کانه یوما و مضاف الیها و قبلا از سلیم الجمله المضاف الیها کلا اضافه معنای مصدری ازش بفهمید.
بعض الکوفی مثل فرا
اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که وقتی شما میگید ما رأیتو زیدن مثلا منذ یومان،
اول بحث که رسیدیم یه سری نکات رو از معانی نفع از عمل حوامه از اصل مبنی لبی تقدیم نظر کردن. یکی از نکات که تو اینجا نبود این بود که آیا مند و مز اینها بسیطن یا بسیط نیستن. اونجا عرض کردم یه عده قائلن به ترکیب اینها، ترکیب ولو فلها، نه اینکه از اول ترکیب شدن روی سار ادا کرده بدن وانده، نه گفتیم این قولم بودی شده. از جمله گفتیم یه قول رو نقل میکنیم که بعدا بهش نیاز داریم، همین قول بود اول بحث این قول رو عرض کرد. گفتیم میگن منذ تشکیل شده از من به اضافه زو، اسم موضوع، اسم موضوع مشترک. میگن ما رأیت و زیدن منزو یومان.
خب حالا مشخص شد یومان چرا مرفوعه؟ چرا مرفوعه؟ چون جزء صله خبر است برای مبتدا مخصوص.
ما رأیت و زیدن منزو هوت یومان
و از آنجا که مصداق این موصول در این گونه استعمالات روشنه، چون صله بیان می کند حقیقت این موصول را، نشون می دهد که این موصول از مقوله زمانه، زمان این صله و یومان، این نشون می دهد این زو مصداقش روشن از مقوله زمانه. اومدن برای روشن‌تر شدن معنا گفتن ما رأیتو زیدن من از زمان لذی، این لذی جای زونشون در که هوه یومان، از زمانی که اون زمان عبارت است از دو روز ندیدم زید را. طبق این ترکیب هم باز یه جمله است، نه دو جمله. و این من متعلق است به رأیتو، ما رأیتو زیدن از زمانی که اون زمان عبارت است از دو روز. شما میپرسید پس طبق این قول مز چه میشود؟ مز که دیگه من ندارد که جواب میدم. خب اینا اول بحث درس دادم و هرچی اول بحث نکته میگم چون میدونم بعدا احتیاج دارم، نمیخوام که وقت کلاس بگیرم که نکته بی خودی که نمیخوام سر کلاس عرض کنم، همونجا عرض کردم. گفتم اکثر آقایون قائلن رابطه این اصل و فرعه، موز همون موضوع بوده در اثر کثرت استعمال نونش افتاده، فلسا فرق نمیکنه. موز رو هم طبق این قول بیان چون اصله و موضوع بوده جای موز هم میشونن منزو. نکاتی که میگیم چون میدانیم بعدن همش به درد بخور از انشالله تعالی. ببینید از ثانیت و انیلیه هم اسمون مرفوع نهو موز یوم الخمیسه و منز یومانه. فقال جناب مبرد، این فقاله میخواد شروع کند که در این صورت تکلیف موز و منز چه میشود و تکلیف اون اسم مرفوع چه میشود. فقال جناب مبرد و ابن سراج در الاصول و جناب فارسی و دیگرانی و دیگرانی ایران نیستن. مبتدعان چی؟ مبتدعان رفقا موز و موز، موز و موز مبتدعان و ما بعدهما خبرون. ما بعدشون هم اسم معرف خبر است، پس رفع بنابر خبریه. و معناهما، معنای موز و موز چی میشه؟ العمد. العمد نشون، چون گفتیم اینا مبتدا گرفتن دیگه، مبتدا مرفوع است، فلزا نشون عمدون، العمد نشون. و معناهما العمد دو امکان از زمان و حاضرن او معدودا. ببینید اینجا دیگه حاضر رو بود، بنابر اون اقل عرب، اقل عرب قائل بودن که در زمان حاضر بعدش مرفوع هم به کار میره. خب باید بگیم ما چی میفهمن چی میگن؟ امکان از زمان و حاضرن او معدودا. و اول المده، اول المده اساس به العمد، معناهما العمد امکان از زمان و حاضرن او معدودا، و اول المدت امکان از زمان و ماضیا. نظر دوم در مغن لبیب بود و در اون صفحه 375 بود آوردی؟ اینجا انداخته شد، قرار شد رفقا روش تأمل کنن. اون نظر نظریست که عباس حسن تلقی به قبول کرد. عباس حسن نظر یک و دو رو، هر دوتا رو در وافی مطرح میکنه و تلقی به قبول. ببینید وافی جلد دو 278 و صفحه 503، البته تو 503 میفرماید و جوز بعضهم، بعضهم و قال اکثر الکوفیین، اکثر الکوفیین ظرفان، مز و مز ظرفان، ظرفان مضافان لجملتن که حذف فعلها و بقی فاعلها. فعلش حذف شده و فاعلش باقی مانده است. ول اصل مز کان یوما، مز کان یوما که گفتیم جملت المضاف الیه کلا اضافه، معنای مصدری ازش میفهمیم. واختاره از آیان بصری هم ادعی قبول کردن. جناب سهیلی و ابن مالکه شرح التصریح جلد 1 662 نوشته، ابن مضاء هم به همچنین، او هم قبول کرده. میتونن رفقا هم الهوامه هم ببینن، هم الهوامه جلد 2 163، سبان جلد 2 227. و قال بعض الکوفیین، بعض الکوفیین چی فرمودن؟ فرمودن خبرون لمحذوفه. چی خبرون لمحذوفه؟ ها؟ یومان خبرون لمحذوفه؟ اون اسم مرفوع خبرون لمحذوفه؟ خب وقت تکلیف موز و منز چه می شود؟ خبر مقدم؟ اینجا دو جمله داشتیم مثلا. و قال بعض الکوفیین خبر لمحذوف، اون اسم مرفوع خبر است برای محذوف. ای ما رأیت زیدن من از زمان الذی هو یومان، من از زمان الذی هو یومان. پس اینا جای مز و مز، این فرمودن این ترکیبی است. الان ترکیبی، ترکیبی است از من به اضافه زو، بلکه من به اضافه زو. خب چون ترکیبی است، گوش کنید، چون ترکیبی است دیگه راجع به خود مزمون صحبتی نشد. نوشت قال بعض الکوفیین خبر لمحذوفه، چون اینجا نوع محشین به جناب ابن هشام تازانده هم گفتن سیاق نوشتن تو به هم ریختی. شما از اول که شروع کردی به نوشتن، نوشتید قال المبرد ابن السراج و الفارسی مبتدعان، مز و مز مبتدع و ما بعدهما خبر. کوفیین، اکثر الکوفیین ظرفان، مز و مز ظرفان. و اون خدمت شما عرض شود اسم مرفوع فاعل، به این سومی که رسیدید نمیشه خبر اون لمحذوفه، این سیاق رو به هم ریختنه. آدم فکر میکنه منظور شما این است که موز و موز خبر اون لمحذوفه، در حالی که اینجوری نیست، اون اسم مرفوع خبر اون لمحذوفه. از ابن شام این گونه دفاع کردم، گفتم به خاطر اینکه این قول اصلا میگه ما چیزی به نام منز و مز به عنوان کلمه خاص نداریم. مز و منز ترکیبیان این من است، من حرف جر، یه روش چه بحثی بکنیم؟ اونا جا داشت بحث بکنن، ولی طبق این قول جای برای بحثش نیست، چون اون قبلی ها یا قائل بودن به بساطت بعضیشون، یا قائل بودن، اگر اکثر هم قائل به مرکبه بودن، میگفتن سارتا کلمتا واحده، جا داشت که بگیم خود مز و منز چیه. ولی این یکی میگه اصلا مز و منز حقیقت مستقلی نداره، این منه به اضافه زوه. این است که ابن هشام دیگه در این آخری سیاق رو تغییر داد، نوشت قال بعض الکوفیین اون اسم مرفوع خبر لمحذوفه و خود مز و منز اینا ترکیب است، من و زو دیگه این گفتن ندارد که من و زو بگم من جاره است، اینه که سیاق رو تغییر داد. پس از اشکال محشرینی مثل جناب دسوقی و غیر دسوقی پاسخ گفتم که فرمودن هازا لا یناسب و سیاق لأن الکلام فی منز و منز لا فی ما بعد و ما، چه شما یوهی اینجا نوشتی خبر لمحذوفه؟ ای مار ای توهو من از زمان لذی هو یوما. واسه بعضی از اهل دقت عرض میکنم، کسایی که دنبال کارن، شما این معانی رو ببینید، این سه تا مثال رو گوش کنید، این خیلی مهمه. این سه تا مثال رو وقتی به صورت مجروری به کار میرفتن، موز یوم الخمیس، موز یومنا، موز سلاست ایام، یا موز خدمه یومعی، خدمه که فرق نمی کنه. شما همین ستا رو با حالت مرفوعی اینا لحاظ کنید، ببینید معانی چقدر تغییر می کنه، چقدر تغییر می کنه، و آیا این مقدار تغییر در معنا واقعا متناسب با فهم عربه یا نه اینجاها یه مشکلاتی هست. اون وقت اگر در مباحثه و تأملاتتون به این دقت کردید، شاید قبول نکنید بعضی از این تراکیب، چون اینا معانی میسازن که معانی درست حسابی نیستند، یعنی توافق ندارند با حالت جری. فلزاست که بعضی از آیان تو مثل این قول بعض کوفی ها میبینید گفتن اینجا من اصلا من ابتدای غایت نیست، این من به معنای فی است، فی فی به معنای ظرفیته، نه به معنای من ابتدای غایت. لطفا در مباحثه به سوال دقیقی که تقدیم محضر کردم تأمل بفرمایید، از مقایسه حالت ثانیه با حالت اولا. خبرون لمحذوف ای ما رأیتو من از زمان، این زمان از کجا پدید آمد؟ خب دست دادم دیگه، این از زمان از کجا پدید آمد؟ زو موصول مشترک بود، چرا جاش نشوندن الذی؟ قد کردید الذی؟ خب عرض کردم به خاطر اینکه این مصداقش از سله مشخص شد، فلزا نشوندن من از زمان الذی هو یومان. بناعن این قول از کجا پدید آمده؟ بناعن علا انمون زو مرکبتون من کلمتن، این مرکبت دو کلمه است، من و زو تائیه، چون این زو موصول رو لغت تی بهش قائل بود، همونجوری که رفقای عزیزم در سیوتی صفحه 65 66 ملاحظه فرمودید، مشهور شد به چی؟ آقا زو تائیه. وافی هم داره زو تائیه رو، رفقا میتونن در وافی جلد 1 321 و حاشیه 3 ملاحظه بفرمایید. خب اینا همش بسه حالت ثانیه بود، به حمد الله حالت ثانیه تمام شد. فقط یه نکته هم راجع به این ترکیب آخر عرض کنم، این ترکیب آخر مورد لحاظ اکثر بصری ها واقع نشد به چند جهت. یکی اینکه اینها قائل شدن که سارتا کلمتن واحده نه مرکبه فلحال. یکی هم اشکالاتی که این ترکیب دارن. از جمله اشکالات، صدر سله مرفوعی هست در حالی که سله چه کوتاه است. خوغ یومان اینا رو قبول نمی کردن. و اشکالات دیگه که رفقای عزیزم بهش تأمل می کنن. بفهم بله، قاعدتا هر قائلی که قول دیگری رو کنار میزنه میخواد بگه معنای او معنای نیست که عرب میفهمد، مال من معنای است که من از عرب فهمیده میشود. منتها شما قرار شد تأمل کنید، این رو مقایسه کنید با حالت جری، اون وقت ببینید کدوم معنا معنای نزدیکتری است و قابل دفاعی. از ثالثه این که انیلیهم الجمل الفعلیت و اول اسمیه، اصلا بعدشون مفرد به کار نره، مجروری و مرفوعی، جمله فعلیه یا جمله اسمیه به کار بره. که قول ابی طالب خطابن لعلی ارواحنا له الفدا، وجود مقدس پدر امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا، عموی نبی مکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا، به فرزندشون سید المظلومین. یا ولدی تعلم ان محمدن ارواحنا له الفدا، والله من خوش صلوات فسی صلوات خوبی بود. یا ولدی تعلم ان محمدن والله امینون منذ کان، بعد از منذ جمله فعلیه به کار رفته، این مثال است برای جمله فعلیه. منذ کان، کان، کان تامه، منذ کان امذ، تایید کن او را و تبعه، پیروی کن او را. چند اون وقت اینها کسایی هستن که میگن یه چنین شخصیتی مشرک است، شما وجودتون شرک است، از شرک متولد شدید و امروز اولین و آخرین مشرکا هستید. امزه و تبع خوب، اون وقت نتیجه چی میشود؟ این همونی بود که اصطلاحاً میگفتن مجزوم در جواب طلب، که انشالله تعالی مغنیه یک در حرف لام خواهید خوند. با خدمت شما عرض شود وجوه ترکیبیش، ابن شام اونجا سه وجه ترکیبی میفرماید، نظرات مختلف در باب رابع هم یه اشاره ای دارد که انشالله تعالی من دوباره اونجا میارم خدمتتون میخونم. امزه و تبع خو، که خب وقت نتیجه این تایید، این امضا، این تبعیت چه میشود؟ نتیجهش این میشود که ترشد به جزم ارشاد می شوی، یا ترشد هدایت می شوی، رشد می کنی، و طفله به افلاح می رسی. می تونید طفله رو ببینید در لسان جلد 10 315 تا 317. و تشهد به شهود حقائق می رسی، یا به رستگاری میرسی. شهده در هر دو معنا آمده، شهده عینی یا شهده به معنای نجاح، فلاحت، رستگاری. و تشهد مثال سر این بود که منذ و کانه، اینجا فعل فعله خدمت شما هست، جمله فعلیه بعدش بکاره، که عباس حسن تصریح کرد در وافی جلد 2 278 و در وافی جلد 2 503 که حتما باید اون جمله فعلیه فعلش ماضی باشد. مز کانه نداریم، مز یکونو، کانه فعل ماضی. و قول الاعشا که این مثال مثالی است مثلا اونجایی که بعد جمله اسمیه به کار رفته، و قول الاعشا و مازل تو ابقی المالا مز انا یافعون، انا مبتدا یافعون خبر، جمله جمله اسمیه، مز مز خدمت شما بعدش جمله اسمیه به کار آمده. ولیدن و کهلن هین شبت و امردا. در مورد این شعر چند تا نکته عرض کنم. نکته اول این که این آقایون این را از شرح شواهد مغنی آدرس دادن. شما اگر شرح شواهد مغنی رو سیوتی ببینید، اصلا سیوتی این رو مز انا یافه مطرح نکرده، از انا یافه مطرح کرده، از از بحث خارجه، این شعر اصلا به درد اینجا نمیخورد طبق این آدرس که این آقایون دادن. بله در شرح ابیات مغنی لبیب جلد 6 صفحه 30 به بعد نقل مز هم شده، کما اینکه وافی در جلد 2 504 به مز نقل کرده، وافی جلد 2 504، کما اینکه سبان جلد 2 228 به مز نقل کرده به مز. نکته بعدی آن که این ابقی الماله طبق بعضی از نسخ مثل نسخه وافی مثل نسخه سبان این الخیره است نه الماله. مز انا یافه، یافه یعنی چی؟ الغلام الذی قارب الحلم، اون نوجوانی که نزدیک است به چی آقا؟ به بلوغ، به بلوغ. در مورد این ولیدن و کهلن و امردا، این امرد عطف است به ولید، ولید. شاعر چون میخواسته وزن شعر رو درست کنه مجبور شده در این عطف ها یه مقدار دستکاری بکنه. ولید یعنی طفل، طفل ممیز. کهل یعنی کسی که به کهولت رسیده، بعضی ها نوشتن بین سن 40 تا 60، بعضی ها نوشتن بیش از سن 30. قرار کردی کهل. امرد به معنای کسی است که نوجوان است، امرد یعنی کسی که هنوز ریش به صورتش نرویده، امرد که در فقه اسلامی میخوانید انسان حق ندارد کسی که صورتش مو نرویده ببوسد به نحو خاص، این از گناه هاست و کار حرام است. حتی صورت امرد رو هم انسان نباید به راحتی نگاه کند اگر خوش چهره است، چون به گناه مبتلا می شود. چقدر شرع مقدس دقیقه. اون وقت الان کتاب چاپ می کنن رو کتاب های این حافظ و اینها، شما ببینید همه شکل جوان های امرده، درست ضد شهر، هیچ کس هم صداش در نمیاد، چون ما نباید کار داشته باشیم که ما باید آسه بیاییم آسه بریم که گربه گاز نگیره. اونا هم هر کاری دلشون میخواد با دین بکنن، هر کاری. چه دعبیه چه مرگیه که حتما بر روی این کتاب ها شما عکس پسر امرد بکشید که اینقدر شارع اساسه. فلذا فرمود زمانی میاد که الرجال و بر رجال، نتیجه همین کارا همین خواهد شد، دیگه کسی به زنها توجه نمی کند. اینجا خب شما ببینید ولید، امرد و کهل، ولی شاعر دیده اگر بخواد بگه ولیدن و امرد و کهلین شبتو به هم می خورد. اینه که فرموده ولیدن و کهلن و امرد، ولی ما می دانیم امرد ما بین ولید و کهله و به خاطر ضرورت شعری این اتفاق افتاده. حالا این ولیدن رو ترکیبش رو چی بگیریم؟ اختلافه. بعضی ها مثل عینی در شرح شواهدش سبان جلد 2 228 نوشتن که این خدمت شما شود خبر است برای کانه محذوف با اسمش، کنت و ولیدن و کهلن و امردا، و این جمله می شود جمله بدل از انیافه، یعنی مز بر سرش میاد. مز کن تو ولیدن و کهلن به امردا. ولی بعضی ها فرمودن حال است، حال حال. حالا دیگه من زیاد وارد این نکات نمیشم. شاعر اینو میخواد بگه، میخواد بگه از اون اول حالا من یا به فکر کار خیر بودم بنابر نسخه خیر، یا دنبال مال بودم تو تمام سنینم. بعضی ها همینن دیگه، کسی که مزه پول به المنحوبان لایش به آن طالب العلم و طالب المال. کسی خودشو بیاندازد تو جرگه لذت مال دیگه ولکن نیست، دست رو میاندازد کنار، میگه حالا باید پول به دست بیارم فقط. و مازل تو اقل مالا مزعنه یافعون ولیدن و کهلن هیله شبتو. هیله شبتو یعنی در زمان سفید شدن موی صورتم. و ام ردا. خب این در مورد این شد. فقط یه نکته در مورد اون حدیث عرض کنم یادم رفت. یا ولدی تعلمو، این از جاهایی است که خدمت شما جمله خبریه در موضع انشاست، یعنی یا ولدی تعلمو یعنی اعلم بدان، تعلمو میدانی یعنی اعلم بدان. خب در این صورت موضوع من تکلیفشون چیه و اون جمله تکلیفش چیه؟ می‌فرماید دو قول رئیسی ما اینجا داریم، دو قول اصلی داریم. البته یکی از قولا خودش دوباره دو شاخه می‌شود، مشهور در مقابل قلیل، که از این قلیل از اخفش. مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن که مز و من در این صورت ظرفان مضافان. و جناب اخفش چی فرموده؟ فرموده که در این صورت مز و من مبتدعان، مبتدعان. حالا این جناب مشهور که گفتن ظرفان مضافان، خودشون دو دسته شدن، اضافه به چی شده؟ یه دو گفتن اضافه الی جمله، پس اون جمله میشه جمله مضاف الیها. و یه عده‌شون گفتن نه، مز و مز اضافه شدن به زمانی که آن زمان اضافه شده است به جمله، به جمله، نه خود مز و مز مستقیما مباشرتا اضافه به جمله شده، نه، اینا به یه مفردی اضافه میشن زمان، و اون زمان است که اضافه میشود به اون جمله. ببینید این مقدار. و المشهور انهما حین از یلیهما الجمل ظرفان مضافان، فقیل الی الجمله مضافان الی الجمله، الی الجمله متعلق به مضافان. و قیله که اگر رفقا این فقیله رو میخوان ببینن، جناب هم جلد دو صفحه 165 میگه سیبوی همین قول رو دارن، سیرافی فارسی ابن مالک از متأخرین عباس حسن در وافی جلد دو 278 و 478 همین قول رو داره، مضافان الی الجمله. و قیل مضافان الی زمنه، که اون زمن مضافن الی الجمله. و قیل این قیل در مقابل مشهوره، در مقابل مشهور، نه تتمه اون عطف باشد به اون و قیل قبلی، نه، این قیل در مقابل المشهوره که خدمت شما علیه الاخفش مبتدعا گفته مبتدعا. این عبارات یه سری نکات دارد، هرز میره انشالله تعالی، وقتم گذشته کلاس بعدی هست انشالله تعالی، بقیهش به فضل الهی فردا. استغفرالله.